می شود و حکم آن اعدام است. به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، این شورا جمعه شب با صدور بیانیه اعلام کرد دادگاه مرکزی مبارزه با فساد این کشور اجازه داده است تدابیر سختگیرانه‌ای در صدور حکم بازداشت متهمان و نیز ممنوع خروج کردن آنها اتخاذ شود. روز جمعه برخی شهرهای عراق بار دیگر صحنه تظاهرات و درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی بودند. این اعتراضات که دومین موج مخالفت‌ها علیه فساد اقتصادی در عراق خوانده می‌شود، تا کنون دست کم 40 کشته و 2000 زخمی بر جای گذاشته است. در پی این نارامی‌ها در برخی استان‌های عراق مقررات منع رفت و آمد اعلام شده است. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه خواهان پایان تظاهرات سراسری در این کشور شد که به گفته او ممکن است لبنان را به سمت هرج و مرج، سقوط و حتی جنگ داخلی سوق دهد. وی در سخنان خود با خواسته معترضان که سقوط حکومت را طلب می کنند مخالفت کرد و گفت گروهش بر کناری رئیس جمهوری، استعفای دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد را در این شرایط نمی پذیرد. ایالات متحده برای تقویت مواضع دفاعی میادین نفتی سوریه در مقابل حملات احتمالی داعش، نیروهای نظامی و خودروهای زرهی به شرق این کشور اعزام می‌کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این خبر گفت آمریکا مواضع اش را در سوریه تقویت خواهد کرد. مأموریت آمریکا به گفته او در سوریه همان مأموریتی است که از آغاز بود، یعنی شکست دادن داعش. وزیر دفاع آمریکا از شمار نیروهای اعزامی به شرق سوریه سخنی به میان نیاورد. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
اعتراضات ضد دولتی در عراق روز جمعه بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. تظاهرات در شهرهای لبنان وارد دومین هفته خود شد.
کسانی که تو خیابان هستن معتقد هستن که این گروه هایی که قدرت رو در دولت لبنان بین خودشون تقسیم کردن کم یا بیش چشم به خارج دارن.
و سازمان عفو بین الملل از اجرای مجازات قطع دست در ایران به شدت انتقاد کرد.
بر اساس قوانین بین المللی اعمال چنین مجازات های مصداق شکنجه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اعتراض ها در شهرهای عراق روز جمعه بیش از 25 کشته بر جای گذاشت که به گزارش خبرگزاری فرانسه نیمی از آنها به دست شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. همزمان وزارت کشور عراق نیز در 6 استان مقررات منع آمد و شد اعلام کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بیشترین خشونت‌های روز جمعه در ناصریه، مرکز استان زیغار و چند شهر دیگر در جنوب عراق روی داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخشی از سرکوب معترضان بر عهده اصحاب اهل حق، شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی و پلیس گزارش داده است که نیمی از تلفات روز جمعه در سراسر عراق هنگام هجوم معترضان به مراکز اصحاب اهل حق و به دست نیروهای اصحاب روی داده است. ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی عراقی منتشر شده که نشان می‌دهد افرادی از روی پشت بام ساختمان‌های به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی می‌کنند. در شرح این ویدیوها نوشته شده که اینها عوامل وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند. رسانه‌ها آمار مختلفی از شمار تلفات روز جمعه گزارش کردند که 25 کشته کمترین آمار است و در برخی از گزارش‌ها این تعداد تا حدود 30 کشته هم ذکر شده. معترضان در ناصریه ساختمان استانداری را به آتش کشیدند. دفاتر بیش از 10 حزب سیاسی و از جمله ساختمان‌های متعلق به هشت و شعبی وابسته به جمهوری اسلامی نیز در ناصریه یا دیگر شهرهای جنوب عراق آتش زده شده است. در شبکه‌های اجتماعی عراقی فیلم‌هایی از شعارهای ضد جمهوری اسلامی ایران و آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای در کربلا منتشر شده. خامنه‌ای! بنابر آخرین گزارش ها وزارت کشور عراق شامگاه جمعه اعلام کرد در 6 استان زیغار، بابل، واسط، بصره، المثنا و میسان تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد برقرار است. همچنین شورای قضایی عراق اعلام کرده که حمله به نیروهای امنیتی و مراکز دولتی جرمی محسوب خواهد شد که مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت. در اعتراضهای روز جمعه دست کم 8 نفر در بغداد کشته شدند و سایر تلفات در 4 شهر جنوبی عراق بوده است: ناصریه مرکز استان زیغار، اماره مرکز استان میسان، بصره مرکز استان بصره و سماوه مرکز استان المثنا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک سخنرانی خواهان پایان اعتراضات در لبنان شد. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، درباره این موضع دبیر کل حزب الله لبنان گفتگو کردم.
آقای حسن نصرالله تمام قدرت شد در این گذاشته که این تظاهرات تمام بشه، چون مخالف خاصی تظاهر کنندگان هست که اون میخوان که دولت استعفا بده. آقای حسن منصورالله در سخنرانی صراحتاً گفته که این دولت نباید استعفا بده، چون اگر دولت استعفا بکنه معلوم نیست که بتونه اون قدرتی رو که فعلا در درون دولت داره دوباره به دست بیاره و همینجلد از تظاهرکننده خواسته که یه عدین نماینده معرفی کنن. ولی مسئله اینه که تظاهرکنندگان هنوز یک کمیته تشکیل ندادن که به اصطلاح به عنوان سخنگویشون باشه.
دبیرکل حزب الله در ضمن گفته که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ممکنه که از این اعتراضات سوء استفاده کنند. منظور حسن نصرالله از سوء استفاده و این قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چه هست؟
در حقیقت فکر می‌کنم که منظورش فرض کنید آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها یا عربستان سعودی باشه، ولی واقعیت این است که این تظاهرات اصولاً علیه گروه‌هایی است که کم یا بیش تحت تاثیر خارج هستند. یعنی هم آقای سعد حریری به نوعی چشمی به عربستان سعودی داره، نخست وزیر سنی، و هم آقای نصرالله چشمی به تهران داره و پشتیبانی از ایران میگیره، و هم آقای میشل آون رئیس جمهور که به هر حال مسیحی هست یک ائتلافی هست که اون ائتلاف هم ستون اصلیش حزب الله هست. اون چیزی که در لبنان داره امروز اتفاق میفته عکس اون چیزی است که آقای نصرالله میگه. این در حقیقت کسانی که تو خیابان هستن معتقد هستن که این گروه هایی که قدرت رو در دولت لبنان بین خودشون تقسیم کردن، اینها گروه هایی هستن که کم یا بیش چشم به خارج دارن و بر اساس به اصطلاح منافع مذهبی و طایفی و سیاسی خودشون قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن.
آیا حزب الله لبنان میتونه از ادامه اعتراضات جلوگیری کنه؟
سعی کرد. دیروز و پریروز بعضی از رزمندگان حزب الله آمدن و وارد خیابان شدن و خواستند که به تظاهرکنندگان حمله بکنن. ارتش از تظاهرکنندگان دفاع کرد. آقای نصرالله قبلا هم تهدید کرده بود که اگر ما، یعنی اگر حزب الله بیاد توی خیابون، به این سادگی نمیریم بیرون و وای میسیم. این خطر وجود داره که حزب الله وارد این تظاهرات بشه. اگر این تظاهرات به خشونت کشیده بشه، به هر حال شکل اعتراضات مردم یه شکل دیگری پیدا میکنه، چون مشخصه بارز این اعتراضات این است در لبنان که اولا همه گروه های اجتماعی هستند، دوم اینکه تا به حال مسالمت آمیز بوده، و بعد اینکه علیه همه گروه هایی که قدرت رو دست دارن بوده. اگر حالا این تظاهرات به هر حال در اثر فعالیت های عوامل نفوذی به خشونت کشیده بشه، اون وقت دیگه موضع دولت، موضع ارتش و غیره تغییر میکنه و این تظاهرات یک شکل دیگری به خودش خواهد گرفت.
به نظر شما حکومت لبنان چطور میتونه نظر مثبت و موافق معترضان رو جلب کنه؟
از طریق وعده رفرم و اصلاحات، مثل اینکه موفق نشده آقای سعد حریری، چون اگر به خاطر داشته باشید دو روز قبل یک برنامه بسیار مفصلی ارائه داد که چه کارها میخواد بکنه، چقدر پول میخواد پخش بکنه بین مردم، چقدر میخواد علیه فساد مبارزه کنه و غیره، ولی این ها مردم رو راضی نکرد. نه سخنرانی های آقای سعد حریری مردم رو راضی کرد، نه سخنرانی های آقای میشل آون رئیس جمهور مردم راضی کرد، و نه سخنرانی های آقای حسن نصرالله. بنابراین همه مردم خواهان استعفای دولت هستند. از طرف دیگه استعفای دولت هم خیلی خیلی مشکل به نظر میرسه در لحظه فعلی، چون به هر حال اگر قرار است انتخاباتی انجام بگیره باید دولتی سر کار باشه، و همین علت بعضی از تظاهرکنندگان میگن که این دولت استعفا بده و به جاش یک عده‌ای به اصطلاح تکنوکرات و متخصص بیان که وابسته به هیچ گروهی نباشن و دولت رو در دست بگیرن. این هم فعلا چشم‌اندازی دیده نمیشه. در یک کلام هم تظاهرکنندگان هم دولت در یک بنبست هستند فعلا، ولی در این حال تظاهرات هم ادامه داره.
توضیحات علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک روز پس از آنکه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند دست یک مرد زندانی را به خاطر سرقت قطع کردند، سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست قانون مجازاتش را اصلاح و تمام اشکال تنبیه بدنی از جمله اجرای قطع عضو را ملغا کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل مجازات قطع عضو بی‌رحمانه و غیر قابل توصیف خوانده شده و مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شکنجه دانسته شدند که تحت قانون بین المللی جرم است. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را ملزم به حرکت فوری به سوی یک نظام قضایی کیفری خوانده که با زندانیان رفتار انسانی و بر بازپروری تمرکز دارد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در لندن به رادیو فردا میگوید:
عفو بین الملل به صراحت اعلام کرده که مقامات قضایی با اجرای این مجازات وحشتناک و به غایت بی‌رحمانه مرتکب جرم شکنجه شدند. بر اساس قوانین بین المللی اعمال چنین مجازات های مصداق شکنجه است و شکنجه هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون ممنوع شده و هم مطابق قوانین عرفی بین المللی اعمال اون تحت هر شرایطی ممنوعه و بنابراین موظف هستند که این اعمال شنی رو متوقف کنند. متاسفانه سالهاست که قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح قرار نگرفته، علارغم درخواست‌های مکرر فعالان حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از نمایندگان مجلس که قانون مجازات اسلامی رو اصلاح بکنند و همه اشکال مجازات‌های بدنی رو لغو بکنند. متاسفانه ادامه این نوع مجازات‌های بدنی غیر انسانی نشون میده که مقام ها هنوز حاضر نیستند که سیستم عدالت کیفری در ایران رو به طوری تغییر بدن که با زندانیان و محکومان به طور انسانی برخورد بشه و بازپروری محکومان و بازگشت اونها به جامعه مورد تمرکز قرار بگیره.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کردند مردی که به خاطر سرقت‌های متعدد در شهر ساری زندانی شده، حکم قطع دستش در زندان اجرا شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هویت این زندانی یا طول حکم زندان وی را ذکر نکرده است. در بیانیه عفو بین الملل تصریح شده که مجروح و معیوب کردن از پیش تعیین شده عدالت نیست و آن را یک نوع شنیع از شکنجه برشمرده است. جمهوری اسلامی قبلاً طی موارد متعددی مجازاتهایی را که کوشندگان حقوق بشر بی‌رحمانه و غیر انسانی می‌خوانند، از جمله سنگسار، کور کردن، شلاق زدن و قطع عضو را اعمال کرده است. قریب به 2 سال قبل وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی گزارش دادند که یک مرد 34 ساله به خاطر سرقت دام در استان خراسان رضوی مجازات و در ملأ عام دستش قطع شد. اصل مسئله کجاست؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس:
تا زمانی که چنین مجازات های غیر انسانی در ایران حکم قانون رو داره و اجرای اون فقط بسته به این استش که رئیس قوه قضاییه یا فلان کسی که به عنوان قاضی در فلان شهرستان یا در تهران انجام وظیفه میکنه بخواهد یا نخواهد او رو اجرا بکنه، اونم به صورت خودسرانه، خب ما با یه همچین مواردی برخورد خواهیم کرد. وقتی ما در سال 60 که لایحه قصاص منتشر شد گفتیم که چه عواقب فاجعه باری برای جامعه ایران در حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی به بار خواهد آورد، خمینی گفت هر کی بخواد با لایحه قصاص مخالفت کنه مرتده. خب نتیجهش هم داریم 38 سال بعد 39 سال بعد میبینید. بنابراین باید مسئله ریشه‌ای دید، باید یک همچین مواردی رو به جنبه قانونی نداد، قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کرد و تجاوز نسبت به تمامیت جسمانی انسان رو از مصادیق شکنجه تلقی کرد، نه اینکه به اون عنوان مجازات اسلامی داد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از عهدنامه های ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران در زمان شاهنشاهی در سال 1347 امضا، در سال 1354 تصویب و در سال 1355 اجرایی کرده، توسل به مجازات های غیر انسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است. کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه را که در سال 1987 میلادی اجرایی شد و 169 کشور جزو آن به شمار می روند، جمهوری اسلامی امضا نکرده است.
گزارش بختش خمسه‌پور رو می شنیدید. نوبت می رسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می کنیم.
در مورد عملکرد آخرین شاهنشاه ایران، من 31 سالمه، اون زمان نبودم. کسایی هم که اون زمان 10 سالشون بوده الان 50 سالشونه. اما تاریخ رو که میخونی، آقای پهلوی کودتا کردن، بعد از کودتا هم به قانون احترام نذاشتن، هر کاری که خودشون صلاح میدونستن درسته انجام میدادن. این یک مسئله. مسئله دوم، ادهی از طرفداران ایشون میگن ایشون ساخت و ساز کرده، آبادانی کرده. اگه به ساخت و ساز آبادانی باشه که این آخوندهای خودمون صدها برابر بیشتر این کار رو کردن. بعدشم به نظر من اینی که ما جمهوری اسلامی رو الان داریم، مقصرش رژیم پهلویه، چون از بس به مردم سخت گرفت، مردم مجبور شدن انقلاب کنن و چاله در اومدن و در چاه افتادن.
محمد رضا پهلوی، همونطور که خودش گفت، روزی تاریخ او را قضاوت خواهد کرد و الان در 100 سالگرد تولدش به نظرم بهترین وقت برای قضاوت ایشونه. هنوز بعد از 40 سال ایران بر روی زیرساخت‌های مستحکمی ایستاده که دهه‌ها شاه و پدرش برای اون زحمت کشیدن، اون تلاش بسیار کرد برای شناساندن تاریخ و تمدن ایرانی به جهان. و اگر می شنویم هر از گاهی اسمی از تمدن ایرانیان به زبان جهانیان می آید، این را مدیون محمد رضای وطن پرست هستیم، نه سیاست مداران مرتجع امروزی. من روزگار حکمرانی شاه رو ندیدم، ولی با مقایسه امروز و دیروز ایران، این رو به طور قطع میگم که محمد رضا پهلوی یک وطن پرست واقعی بود. روحشون شاد.
اکبر هستم از درود لرستان. من نمیخوام از خودمون چیزی بگم، من مردم ایران، مردم ایران همه فهمیدن خانواده پهلوی کی بود. آقای زیبا کلام توی یکی از برنامه‌ها شبکه 4، توی یکی از مناظره‌ها شبکه 4 برگشت گفت که چرا ما انقدر دروغ میگیم، چرا انقدر بدی خانواده پهلوی میگیم. خانواده پهلوی، چه پهلوی اول چه دوم، تو حدود 50 سالی که بر ایران حکومت کردن، به این کشور و ملت فقط خدمت کردن و خدمت و خدمت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
برخی رسانه‌های اسرائیلی از یک سفر غیر معمول و پنهانی خبر دادند. مسیر پرواز یک هواپیمای خصوصی تل آویو به ریاض بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات بیشتر گفته.
تو یا بعد از اینکه نخستین نشانه هایی از چنین گزارش هایی به دست برخی از خبرنگاران بسیار معتبر اسرائیلی آقای اوی شرف و آقای یوسی ملمن رسیده بوده، اونها بر اساس برخی از برنامه های رصد پروازی بین المللی چک کرده بودند و دیده بودند که این هواپیمای مدیران نوع چلنجر که اسرائیلیه و در آمریکا ثبت شده بوده، سه‌شنبه شب نزدیکی نیمه شب از اسرائیل فرودگاه بین المللی بن گوریون برمیخیزه. فاصله 20-25 دقیقه پرواز تا عمان پایتخت اردن رو طی میکنه، ولی تنها 2 دقیقه روی زمین بوده در فرودگاه عمان و این رو گفتن برای ردگم کردن بوده. بلافاصله بعد از 2 دقیقه به طرف ریاض رفته و در ریاض به زمین نشسته. بیشترین احتمال رو به آقای یوسی کوهن رئیس موساد، سازمان امنیت و اطلاعات خارجی اسرائیل یا سازمان جاسوسی اسرائیل دادن، هرچند که برخی ها هم هیچ بعید ندونستند که خود آقای بنیامین نتانیاهو که هم نخست وزیر و هم وزیر دفاعه برای دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به ریاض رفتن، مخصوصا که آقای مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده هم همون شب در ریاض. هرچند که اون تابوی بسیار سخت در مورد اسرائیل در دنیای عرب مخصوصا در میان امیرنشین های خلیج فارس شکسته شده، اما باید به خاطر داشت که از جمله عربستان و امارات و بسیاری از کشورهای دیگه عرب هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، باش رابطه ندارن و حتی جزو تحریم کنندگان اسرائیل هستن. اما هیچ تردیدی نیست که در 2-3 سال اخیر در مورد آنچه که تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه، مسلماً که اینها یک همکاری‌های بسیار نزدیکی دارن. نتانیاهو خودش کسیه که مرتب در این مورد فاش‌گویی می‌کنه، ولی رفتن یک هواپیمای مستقیم از تل آویو به ریاض هنوز میشه گفت که یک امر غیر عادی هست.
توضیحات فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تمدید مهلت تهران از سوی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، آن هم برای آخرین بار تا حدود 4 ماه دیگر، وضعیتی به نوعی اضطراری را در ایران به وجود آورده. مقام‌های دولتی روزی نیست که درباره لزوم تصویب هرچه زودتر لوایح در این زمینه اظهار نظر نکنند. همزمان برخی از صحبت‌ها و روایت‌هایشان هم از سوی مقام‌های سایر دستگاه‌ها نقد یا تکذیب می‌شود. از جمله این اظهار نظر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که خبرساز شده.
خب مجمع تشخیص جلساتش راجع به لوایح پالرمو و CFT علنی برگزار بکنه، اونجا بحث بکنن، ببینیم که چیه دلایلشون که میگن نه. مردم هم بشنون ببینن که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که میگن نه. ما در جلسه سران سه قوه 2 بار یا 3 بار تصویب کردیم که این دوتا لایه برای اداره کشور الان بسیار ضروریه. هر دوباره که تایید کردیم آقا تایید کردن که این لوایحتون تصویب بشه، چون لوایح داخلی هست، ولی همه جور مونده.
برای بررسی بیشتر این رویکردها، ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را جویا شدیم.
من فکر می‌کنم مسئله رو بخوام یه مقدار عمیق‌تر ببینیم، از 2 یا 3 زاویه باید ببینیم. یکی این که ساختار قدرت در ایران دوگانه است، ولایی جمهوری است، و معمولا نگاه و رویکردی که این دو بخش به جهان دارن متفاوته. آقای خامنه‌ای میگه من انقلابی هم دیپلمات نیستم. نگاه دشمن محور، توطئه محور، بدبینی به جهان، انگار هر چیزی که در جهان وجود داره اینا همش توطئه است، از جمله FATF و پالرمو و امثالهم، و حتی این نگاه در آتا برجام هم بود. و در پیامده این با هر مسئله به عنوان یه ابزار برخورد میشه که ما مثلا از خارجی‌ها باید یه امتیاز بگیریم این امتیاز پالرمو رو مثلا یا FATF رو بدیم. یه مسئله اینه، نگاه و رویکرد به جهانه که آقای روحانی هم چند روز پیش گفت ما بعد از 41 سال هنوز به نتیجه نرسیدیم با جهان میخوام بجنگیم یا تعامل بکنیم. دوم رقابت داخلیه، یعنی هر دولتی سر کار باشه که با اون بخش ولایی کاملا همساز نباشه، در این کشمکش های داخلی این رقابت هم باعث میشه که کارشکنی بشه در کار دولت. همین صحبت های آقای جانگیری که الان پخش کردیم. و سوم منافع باندهای مافیایی قدرته که اینا از شفافیت فرار میکنن. ببینید الان رتبه ایران در میزان فساد و عکس شفافیت اقتصادی بسیار رتبه نازل و عجیبی است در سطح جهان. اینها فرار میکنن. الان نیمی از بخش های اقتصادی کشور که زیر نظر ولایت فقیه هستن اصلا حساب پس نمیدن، سالی یه گزارش به آقای خامنه‌ای و بیت میدن، مالیات نمیدن، بعضن حتی پول آب و برقشون نمیدن. بنابراین من فکر میکنم در این چارچوب باید ببینیم که آقای روحانی میگه اینجوری که نمیشه مملکت رو اداره کرد، در همین سخنانش در آخرین جلسه وزرای هیئت دولت گفت کشور به تعطیلی کشیده.
آقای علیجانی، با توجه به این مشکلات که وجود داره و آقای روحانی راجبش صحبت میکنه، به هر حال افرادی در دولت آقای روحانی مثل آقای جهانگیری یا واعظی توپ رو در زمین رهبر جمهوری اسلامی میندازن، واقعا فکر میکنید که ما باید در این 4 ماه منتظر ورود آقای خامنه‌ای به این مسئله باشیم برای حلش؟
بله، نکته مهمی است. این نقش دوگانه و به نوعی میشود گفت ریاکارانه که آقای خامنه‌ای داره. یعنی آقای خامنه‌ای هم دولت مرد باید باشه، هم میخواد انقلابی باشه. ما اینو از اول انقلاب هم دیدیم. سفارت آمریکا رو وقتی اشغال کردن، روحانیون شورای انقلاب تو شورای انقلاب محکوم میکنن، ولی میان میرن جلو سفارت تایید میکنن. حالا آقای خامنه‌ای باید تصمیم نهایی رو بگیره. این آقای جهانگیری و آقای روحانی هم بسیار محافظه‌کارانه توپ رو اون طرف میاندازن. ولی واقعیت همینه. آقای خامنه‌ای هم به صورت یه ابزار گروگانگیری، یه ابزار امتیازگیری به این FATF و پالرمو نگاه میکنه. یعنی میگه اگه اروپایی ها این سکس رو مثلا فعال کردید، ما این رو تصویب میکنیم. خب این نگاه یه نگاه بسیار ناهنجار شگفت‌انگیزی به جهان هست
که در برعکسش هم اروپایی ها هم میگن که اگر که بخوایم این کار رو بکنیم، یعنی اگر بخوایم کمک های مالی بکنیم، این لازمش تصویب اون لوایحه.
البته اروپاییان نمیتونن نقش خیلی پررنگی ایفا بکنن، ولی اونها این رو به صورت گروگانگیری نمیگن. اینها یک قاعده بین المللی است، یعنی نظامهای بانکی در ارتباطی که با هم دارن بایستی از یه مثل قواعد فیفا در فوتبال میمونه. یعنی اونها دارن یک قانون جهانی رو برای ایران یادآوری میکنن، ولی نگاه حاکم بر ایران متاسفانه در که در زیرش اون فساد هست، در زیرش اون رقابت با دولت هست، ولی حاکم بر اینها یک نگاه ویژه‌ای است به جهان، اساسا ادراکی از این مسئله نداره که ما نمیتوانیم در یک کشور، دو کشور در سطح جهان مثل کره شمالی و ایران و ونزوئلا که البته اونها هم امضا کردن، ما بیایم مثلا در برابر همه قواعد بین المللی بیستیم. این ناشی از یک نگاه بسیار عقب مانده و پرفسادی است که در ایران به جهان و به قوانین جهانی وجود داره.
اگه خیلی کوتاه ازتون بخوام بپرسم که آیا نتیجه این داستان رو در ماه فوریه در میانه زمستان تصویب لوایح میبینید یا پایان این روند و بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران؟
من زیاد خوشبین نیستم. این بستگی به برجام داره، گام بعدی برجام و اینکه اروپایی‌ها تحقیق کردن که اگه ایران بخواد گام مهمی برداره ما خارج میشیم و این استکس به اون هم بستگی داره، ولی متاسفانه خوشبین نیستم و این یعنی ادامه همون روندی که آقای روحانی به تعطیلی کشور و اداره کشور و در حد خوردن و آشامیدن اشاره کرد.
توضیحات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در روزهای اخیر رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران از تهیه 6 اطلس در زمینه مخاطرات طبیعی خبر داده و گفت تمامی جمعیت حدوداً 83 میلیونی ایران در معرض مخاطرات قرار دارند. به گفته علیرضا شهیدی، این اطلس ها به منظور ایجاد جامعه امن و کم خطر تدوین شدند. بشنویم ارزیابی اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا رو درباره اهمیت تدوین این اطلس ها.
این من فکر میکنم که یه مجموعه جامعه و خیلی مهمی که این گزارش میتونه داشته باشه اینه که در واقع از یه مرجعی داره منتشر میشه که به لحاظ آکادمیک و به لحاظ دانشگاهی سالهاست روش داره کار میشه. این گزارش حاوی نکاتیه که شرایط رو بسیار بحرانی میبینه و من فکر میکنم که از این منظر میتونه قابل اهمیت باشه. من حتی این قدم نخستم نمیدونم، به خاطر اینکه ما توی گزارش بین‌المللی که منتشر شده در حوزه تأثیر تغییر اقلیم، تنش‌های آبی، هشدار برای مهاجرت‌های اقلیمی، همیشه ایران توی حداقل 5 تا یا 10 تا کشور نخست بوده. و ما همیشه اینو می‌دونستیم که به هر حال کشوری داریم که 75% نیمه بیابانیه، رو خط زلزله است، مسئله سیل و علاوه بر تمام مشکلات جغرافیایی که ما به لحاظ طول از جغرافیایی که درش قرار داریم وجود داره، مسئله سوء مدیریت، خلأ قوانین هم هست که این شرایط رو هم بحرانی تر میکنه، هم مشکلات رو در هم پیچیده میکنه. یعنی اینکه اگر فقط ما مشکل بیابانزایی داشتیم، حالا مثلا این مدیریت آب و جنگل روبی و تغییر کاربری اراضی میتونه مسئله بیابانزایی رو تشدید بکنه و اونو تبدیل بکنه به مثلا به مسئله مثل فرسودگی دائمی خاک، چون اینا مثل حلقه‌های زنجیر با هم در پیوندن. من فکر میکنم که این سه بخش داره در واقع. یکی مسئله منابع، که ما چطور تو حوزه منابعمون نسبت به جمعیتی که داریم در مورد آب و انرژی اینا تصمیم گیری بکنیم. یک مسئله بخش مصرف کننده است، یعنی حوزه‌ای مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع، اصلا مهمتر وزارت نفت که هم بخش زیادی از هزینه‌ها رو داره و هم بخش زیادی از آلودگی‌ها رو باعث شده. یه بخشش در واقع مصرف کننده‌ها و مردم. پلی که اینا رو به هم وصل می‌کنه سیستم مدیریتی، مسئله مهاجرت‌های اقلیمی که بسیار بسیار میتونه مخاطره ساز باشه برای اینکه حاشیه‌نشینی رو گسترش میده، بی‌عدالتی اجتماعی رو گسترش میده، در واقع فقر رو گسترش میده. و موضوع نسل آینده مسئله اصلیه که چطور ما منابعمون رو مدیریت بکنیم، حوزه محیط زیستمون رو مدیریت بکنیم که برای نسل آینده هم چیزی باقی بمونه، چون ما میراث‌خوار نیستیم و امانت‌دار مسئله منابع و حوزه محیط زیست هستیم. به این ترتیب من خیلی ضعیف میدونم که امید بخش باشه، ولی حداقل میتونه یک نقشه راهی رو بذاره مقابل کسانی که هنوز این مسئله رو جدی نمیدونن و هنوز از منظر انحصارگرایی و یه سیاست و مدیریت آنی و زودگذر بهش نگاه میکنن، مثل همین پروژه انتقال آبی که الان میبینیم روی میزه.
اظهار نظر اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت میرسه به آخرین بخش مجله نیمه شب. مثل همیشه با هم میشنویم تازه ترین اخبار میادین ورزشی رو از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 7 مسابقه پیگیری شد. سپاهان همچنان بدون شکست صدر جدول، تراکتور سازی تیم دوم شکست خورد و سرخابی‌ها پیروز شدند. روز جمعه تیم سایپا در اصفهان ترمز سپاهان را کشید و 1 امتیاز گرفت بعد از مساوی بدون گل. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان که در خانه زورش به سایپا نرسیده بود گفت که فوتبال با این نتیجه تیمش را 2 امتیاز جریمه کرد.
اتفاقی بود فوتبال ما رو جریمه کرد 2 امتیاز. وقتی این موقعیت گل نشد و طبیعیه که دیگه باید برها جریمه شد.
اما در آبادان صنعت نفت دروازه تراکتور را که 7 هفته بسته مانده بود باز کرد و 2-1 به پیروزی رسید. پرسپولیس در بوشهر شاهین شهرداری را گلبران کرد و برد 5-0 را به ثبت رساند. در تهران و در ورزشگاه آزادی استقلال هم تیم دیگر بوشهری پارس جنوبی جم را 2-0 برد در یک بازی که بیش از 15 دقیقه به خاطر قطع برق متوقف شده بود. پیکان نیز میهمان خود زوباهن را با برد 2-1 بدرقه کرد. اما در تبریز 1 مسابقه بدون گل برگزار شد. ماشین سازی تبریز و نفت مسجد سلیمان 0-0 مساوی. جالب این که مهدی تارتار سرمربی مسجد سلیمان که یک امتیاز هم از این مساوی گرفته بود گفت که بازی سرد و کسل کننده ای برگزار شد.
خب بازی به نظر من یه بازی سرد و کسل کننده بود و موقعیت آنچنانی روی دروازه ها خلق نشد
و مسجد سلیمان به رده هشتم رفت و ماشین سازی 11. روز جمعه فولاد خوزستان هم در اهواز برد یک گله داشت در برابر نساجی مازندران. تنها دیدار باقی مانده از هفته هشتم میان شهر خودروی مشهد و گلگوهر سیرجان 24 آبان برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر سپاهان با 18 امتیاز، تراکتور 17 و شهر خودرو با 16 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس، نفت آبادان، فولاد خوزستان و استقلال هم تیم‌های چهارم تا هفتم. در مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جهان برای شطرنج بازان زیر 20 سال در بخش زنان، مبینا علی نسب شطرنج باز جوان ایرانی به مقام دوم دست یافت. این شطرنج باز جوان ایرانی در 11 دور مسابقات که برای جوانان جهان در هند برگزار شد 7 پیروزی و 4 مساوی داشت. و تیم ملی تیراندازی ایران فشنگ استاندارد ندارد و تیم ایران را به آلمان فرستادند تا در آنجا با فشنگ استاندارد تمرین کند. به گزارش ایسنا 10 تیرانداز به مدت فقط 6 روز این شانس را داشتند که در هانوفر آلمان با فشنگ استاندارد به تمرین بپردازند. سرمربی تیم ملی تیراندازی ایران الهام هاشمی میگوید متاسفانه به دلیل نداشتن فشنگ امکان تمرین استاندارد در ایران را نداریم.
شنونده آخرین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی را آرزو می کنم. بدرود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
تمام دلم با تو هم بیا عمق روح منو لمس کن به من دل ببند با تمام وجود منو توی دل دادگی حبس کن نترس لحظه ای هم به هم شک نکن به حسی که از تو درون منه بیا هرچی دارم فدای چشام آرزو و جنون منه هوای نگاه تو افتابیه تو عمق چشام
ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی، صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم، گلزار ندانستی در خار دگر رفتی، گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی، ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی.
دور سرم میگردم ابرا بیراده، اولش سخت بود ولی کم کم شده یه عادت ساده ساده برام. تو میخوای از دور من این ابرا کنار برم، منو ببینی مثل قبل، با این که میدونی درو نمیبره ما رو به سمت اون روزای خوب و ساده، اما باز تو میگی به من که به این روزای رنگ تازه میشه زد، تو نگرانی من یه وقت نمونه رو مینست و حال همیشه، پس چرا من بی‌حسم چرا من
تو نگرانی من یه وقت به این روزای رنگ تازه میشه زد. تو نگرانی من یه وقت نمونه رو مینست و حال همیشه، اما پس چرا من بی حسم؟
این صدای فردا، رادیو فردا.
نمایشگاهی از آثار طراحی و نقاشی فرشید ملکی در گالری هور برپاست. فرشید ملکی دانش آموخته رشته گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی دانشگاه تهران است که در سال 1347 نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در تالار قنجریز تهران برپا کرد. او که از نخستین هنرجویان مکتب سقاخانه و از هنرمندان نوگرای نسل دوم به شمار می رود، در طول دوران فعالیت هنری سبک‌های مختلفی را تجربه کرده و آثارش در حراج‌های معتبری در داخل و خارج از ایران به فروش رسیده است. نمایشگاه آثار فرشید ملکی تا 20 آبان در گالری هور میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
ابر اگر هست مشرق آید، سخت باران می شود. شاه اگر عادل نباشد، موج ویران می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ظاهر مکن، تو به کس ظاهر مکن. خانه نزدی که دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود. یک نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت. یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. تکیه بر دیوار دادم، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقم نشست. خاک بر فرقش نشیند، آن که یار از من گرفت، آن که یار از من گرفت. ما را شوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگاهی نش نگارستان کنیم. او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند، هرچه خواهد آن کند. ما به فرمان دل او هرچه گوید آن کنیم، ما هرچه گوید آن کنیم.
رادیو فرداست که با شماست.
تموم شبای تنهاییم و به جای تو با ما حرف میزنم. بگو امشب تو از راه میرسی، نمیذاری بغضمو بشکنم، نمیذاری تا این همه عشق روز تو تنهاییام منو غرق کنم. به دنیای من یه رنگ شاد بزن، تا این روزا با هم یکم فرق کنم. نمیدونی شاید که وابستتم، نمیدونی شاید که دیر میرسی، نمیدونی اینجا یکی چشم برام داره میمیره از دل واپسی. همیشه سهمم از انتظار یه بغض ترک خورده و خیسه، همون لحظه ای که قراره بیاد، همیشه ساعتم وای میسته، هنوز تو قلبم یه شب روشنه، تا باور کنم که تو میرسی بازم ساعتو عقب میکشم، باید صبر کنم تا تو برسی، نمیدونی شاید که وابستتم، نمیدونی شاید که دیر میرسی، نمیدونی اینجایی که چشم راست داره میمیرم.